رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به یک و یک شما شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر و سپاس فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفس مایید. امروز دوشنبه 18 آگوست سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر دوش دارم.
و من برای یوسفی طولی برنامه شما شنوندگان عزیز را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است.
مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوای تاجیکستان شروع میکنیم. برات هواشناسان امروز چگونه باد و هوا را پیشگویی کردند؟
بله سید قاسم، هواشناسان پیشگویی میکنند که در تاجیکستان حرارت هوا نرمتر شده است و امروز روزانه در دوشنبه 37 درجه، قربان تپه 39، خوجند 36 و خورو 30 درجه گرم خواهد شد. شبانه حرارت هوا در دوشنبه خوجند، خورو یک خیله و 19 درجه و قربان تپه 21 درجه بالای صفر قرار میگیرد.
تشکر. و اکنون از وضع هوا در کشورهای همسایه. امروز در تاشکند هوا 32-35، در بیشکک 28 درجه گرم خواهد شد. در استانا هوای کم ابرآلود در نظر است و از 19 تا 25 درجه گرم می شود. حرارت هوا در اشقابات تا 37، در مسکو تا 29 و در کابل تا 30 درجه بالا خواهد رفت. در پایتخت افغانستان شاید باران هم ببارد. و اما درباره وضع هوا در پایتخت دیگر کشوری همسایه چین در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهید شد.
و البته از زبان همکار ما که این روزها در پکین به سر میبرد. حالا با شنونده گرامی میرویم به ادامه مجله بامدادی با نگاه به نشر فشرده اخباری جهان.
امروز باید خروج نیروهای روسیه از گرجستان شروع شود و اما خبرگزاری ها میگویند که نظامیان روس فقط موقع هایشان را عوض میکنند.
با اطلاع سازمان ملل متحد، بر اثر جنگ در اسیتیای جنوبی بیش از 158 هزار نفر منزل های خود را ترک گفتند.
ایالات متحده اعلام داشت که نیتی برای رئیس جمهور پاکستان پرویز مشرف دادن پناهگاهی سیاسی را ندارد.
و بر اثری ترکش در یک مسجد در مرکز باکو دو نفر به هلاکت رسیده، 9 کس دیگر جراحت برداشتند.
مشروحی خبرها. طبق خبرها از شهر گوری واقع در 70 کیلومتری تیفلیس پایتخت گرجستان، نیروهای روسیه موقع های خود را در این شهر تبدیل می کنند. تانک ها و زره پوش ها تپه های اطراف شهر را اشغال کردند. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، تلویزیون تیفلیس نوارها را درباره حضور نظامیان روسیه در شهر بندری پاتی و موضع های خرگوالی و سخچری که از اسیتیای جنوبی و ابخازستان صدها کیلومتر دور واقع نمایش داد. دیروز رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف در یک گفتگوی تلفنی با همتای فرانسویش نیکولیا سرکزی گفته بود خروج نیروهای روسیه از گرجستان ظهر روز دوشنبه شروع می شود. تفصیل بیشتر را در ادامه مجله بامدادی می شنوید.
کمیسیاریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلان داشت که بر اثر جنگ در اسیتیای جنوبی بیش از 158 هزار نفر منزل های خود را ترک گفتند. از این میان بیش از 98 هزار نفر در قلمرو گرجستان به جا شده، 30 هزار نفر از مکان زیستشان در اسیتیای جنوبی خارج شدند. تقریبا 30 هزار نفر دیگر در روسیه پناه یافتند. با اطلاع کمیسیاریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز یکشنبه نخستین کاروان ماشین ها با کمک بشری جامعه بین المللی وارد شهر گوری شد. کارمندان سازمان ملل متحد میگویند آنها شهر را قریب که خالی دریافتند و در آن نشانه های غارت زیاد به چشم میرسد.
کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده امروز برای امضای سازش عاید به مستقر شوی یک بخش سپری موشکی امریکا در قلمرو لهستان وارد ورشو خواهد شد. خانم رئیس قبل از سفر به ورشو در بروکسل در نشست ناتو بخشیده به وضع گرجستان شرکت خواهد کرد. مسکو مخالف طرح استقرار سپری موشکی امریکا در اروپا است و آن را خطر به امنیت ملی خود می‌خواند. اخیراً مسکو هشدار داد که در صورت امضای سازش ورشو و با واشنگتن میلی موشک های خود را سوی جمهوری چخ و لهستان روانه خواهد کرد و اما وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس این اظهارات مقامات مسکو را بی پایه و بنیاد نامید و گفت روسیه هیچگاه به چخ و لهستان حمله نخواهد کرد زیرا این دولت ها عضو ناتو اند و عمل مسکو واکنش شدید از سوی همه کشورهای عضو را به دنبال خواهد داشت.
ایالات متحده نیتی به رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف دادن پناهگاه سیاسی را ندارد. کاتب دولتی آمریکا کاندالیزا رایس خبر داد که عین حال این گونه امکان بررسی نمی شود. پرویز مشرف در روبروی ایمپیچمنت از سوی رقیبان سیاسیش که اکثر کرسی های پارلمان پاکستان را صاحب شدند قرار دارد. طبق خبرها مخالفین رئیس جمهور خواستاری به دادگاه کشیدن اون خواهد شد.
بر اثر انفجار در یک محله سنی نشین شهر بغداد 15 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 30 کس دیگر مجروح شدند. با اطلاع مقامات محلی مواد ترکنده را یک مقتلب که پیراهن زنانه ببر کرده بود در کنار پاسگاهی پلیس منفجر کرده است. همزمان در عراق حمله ها به زائرین که سوی شهری کربلا شهری برای شیعه مقدس به خاطر تجلیل از مولود امام مهدی می روند ادامه دارد. شروع از روز پنجشنبه بر اثر این حمله های دهشت‌افکنی 36 تن از زائرین به هلاکت رسیدند و این در حالی است که مقامات عراق برای تامین امنیت زائرین در کربلا و اطرافیان بیش از 40,000 کارمندان پلیس و نظامیان را سفربر کردند.
و ترکش در یک مسجد مرکزی باکو بر رشته عمر دو نمازگزار میقراض زد. در این حادثه 9 نفر دیگر جراحت برداشتند. در این حادثه امام خطیب مسجد نیز مجروح شده است. خدیجه اسماعیلوه رهبری دفتر رادیوی آزادی در باکو از جای حادثه خبر داد که نارنجک را از تریزه به داخل مسجد در حال پرتافتند که آنجا گروه مردان نماز میگذاشتند. جستجوی افرادی در این انفجار دست داشته ادامه دارد.
رادیوی آزادی مجله بامدادی
شنوندگان ارجمند با تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله بامدادی آشنا می شود. همچنین اخبار عالم در سامانه اینترنتی ما قابل دریافت است.
نشانه سامانه اینترنتی ما را البته یاد دارید www.azadi.org و اکنون بیایید همراه نظری بدوزیم به کلبار مجله بامدادی.
خروج نیروها یا تبدیل مکان. آیا مسکو وعده خود برای خروج نیروهایش از گرجستان را اجرا خواهد کرد؟
گرجستان و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هر دو از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده تلاش دارند از حل این قضیه مفاد به دست آورند.
کاندالیزا رایس با ورشو می رود. اما تهدیدهای مسکو علیه لهستان و جمهوری چخ تا کجا واقعی‌اند؟
و چرا سطح بیگانه ستیزی به روسیه تا رفت بالا می رود؟
سرخط همگی چند گزارش مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت ها هم داریم که تا یک ساعت آینده تقدیمتان خواهد شد. همچنین در ادامه مجله بامدادی با برخی از مطالب جالب نشریه های غربی هم آشنا می شوید. شنوندگان ارجمند، برخی از مطالب مجله بامدادی امروز هم به رویدادهای قفقاز و نزاع میان روسیه و گرجستان بخشیده شده است، زیرا از این منطقه تا به حال اطلاعی زید و نقیض می رسد.
بله، طبق خبرها امروز باید خروج نیروهای روسیه از قلمرو گرجستان شروع شود. به هر حال دیمیتر مدودف رئیس جمهور روسیه در یک گفتگوی تلفنی با همتای فرانسویش نیکولای سارکازی وعده داده بود که نیروهای کشورش ظهر دوشنبه با ترک موقعهای اشغال کردهشان در شهرهای گوناگون گرجستان و از یک قسمت اسیتای جنوبی شروع میکنند. دیروز خبرگزاری رویترز از قول یک ژنرال روس نیز درباره شروع خروج نیروهای روسیه از گوری و از برخی قسمت‌های اسیتای جنوبی خبر داده بود. و اما خبرگزاری ها از شهر گوری واقع در 70 کیلومتری تیفلیس اطلاع می دهند که نیروهای روسیه فقط موقع های خود را در این شهر تبدیل می کنند و خلاص. و این نقطه دیروز الکساندر لامایا دبیر شورای امنیت ملی گرجستان نیز اشاره کرد.
به فهمش من آنها از پایگاه نظامی که 4 روز باز مستقر بودند به یک موقع جدید در حاشیه گوری تنها تبدیلی مکان میکنند.
الکساندر لامایا دبیر شورای امنیت ملی گرجستان با اطلاع بعضی منبع‌ها تانک‌ها وزیر پوشهای روسیه تپه‌های اطراف شهر گوری را اشغال کردند. ورود کارمندان پلیس گرجستان و خبرنگاران به این شهر غیر ممکن است. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی بگه دیروز تلویزیون تفلیس نوارها را درباره حضور نظامیان روسیه در شهر بندری پاتی و موضع‌های خراگوالی و سخچری که از اسیت جنوبی و ابخازستان صدها کیلومتر دور واقعند نمایش داد. در همین حال وزارت دفاع روسیه تشریح کرده است که ارتش گرجستان را ترک میکند و اما در موقع‌های آنها نیروهای پاسداری صلح کشور مستقر خواهند شد. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش همکارم میرزایی سلیمپور.
روسیه میگوید نیروهای ارتشش روز دوشنبه 18 آگوست با خروج از قلمرو گرجستان آغاز خواهند کرد. این تعهد مسکو با دنبال هم از سوی تفلیس و هم از جانب مسکو امضا شدنی قرارداد آتش‌بس است که با میانجیگی اتحادیه اروپا و شخصا رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی تهیه شده، بازگشت نیروها به موقع‌های تا روز 8 آگوست را تقاضا می‌کند. دفتر رئیس جمهوری فرانسه میگوید چنین تعهد در باره آغاز خروج نیروها روز یکشنبه از زبان رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در گفتگوی تلفنی او با نیکولا سارکوزی صدا داد. دفتر سارکوزی میگوید که رهبر فرانسه همتای روسی خود را از پیامدهای جدی هشدار داد که عدم مراعات سازشنامه آتش‌بس از سوی مسکو میتواند در روابط روسیه با اتحادیه اروپا ایجاد کند. خبری آمادگی نیروهای روسیه به خروج از خاک گرجستان ابتدا صبح یکشنبه از زبان جنرال مایور ویاچسلاو بریسوف فرمانده نیروهای روسیه در منطقه گوری بیرون آمد. جنرال بریسوف در گوری به خبرنگاران گفت تبدیل نیروهای ارتش با نیروهای حامی صلح روسیه در این منطقه شروع می شود. اگر خواهید به چشم خود سنساسیا را ببینید همینجا منتظر باشید. ما را در اینجا گردانهای حامی صلح عوض خواهند کرد. این نیروهایند که 12 سال اینجانب در اینجا مستقر بودند. آنها به تدریج جایگزین نیروهای ارتش خواهند شد. نیروهای ارتش به مقر خود برمیگردند. جنرال بریسوف فرمانده نیروهای روسیه در گوری، این در حالی است که وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز شنبه گفته بود کدام جدول مشخص زمانی در مورد خروج نیروهای روسیه موجود نیست و پیشرفت در این موضوع با اتخاذ تدابیر اضافی امنیتی بستگی دارد. ما پیوسته با مشکلات روبرو می شویم که جانب گرجستان ایجاد می کند و تمام چیز به آن بستگی دارد که این مشکلات تا کدام اندازه زود و مؤثر حل خواهند شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه. اما صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در تفلیس در پی مذاکراتش با رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت خروج نیروهای روسیه از گرجستان با سرعت نیست که جامعه بین المللی امیدوار بود. مرکل از مسکو دعوت کرد حرکتش در این سمت را سرعت ببخشد. ولی رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت تفلیس خروج بلافاصله نیروهای روسیه را از خاک گرجستان تقاضا میکند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش که از منزلش در کراوفورد تکساس صحبت میکرد از سوی مسکو امضا شدن قرارداد آتش‌بس را خبر امیدوار کننده نامید، ولی افزود در حیات گرجستان باقی ماندن اسیت جنوبی و ابخازستان نباید جایی شک داشته باشد. یک مسئله بزرگ جدال روسیه است که میگوید منطقه های اسیتی جنوبی و ابخازستان در آینده دیگر بخش گرجستان بودن نمیتوانند. این مناطق بخش از گرجستانند و جامعه بین المللی به طور مکرر اظهار داشته است که آنها بخش این کشور باقی خواهند ماند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. با این حال نیروهای روسیه همان نظارت شاهراه کلیدی گرجستان را که از ساحل بحر سیاه تا پایتخت آن کشور شهر تفلیس طول می‌کشد در دست خود نگاه می‌دارند. بنا به خبرهای رسیده نیروهای روسیه در مسافه همگی 35 کیلومتر از تفلیس در قد راه شهر گوری سنگر گرفتند.
سر و صداها در مورد خروج نیروهای روسیه از قلمرو گرجستان که باید امروز صورت بگیرد.
در همین حال بحران گرجستان آمریکایی‌ها را وادار کرده است که سری موضوع برخورد احتمالی داوطلبان کرسی رئیس جمهوری آمریکا از حزب‌های دموکرات و جمهوری‌خواه باراک اوباما و جان مک‌کین به این گونه بحران‌ها البته در صورت نشستن پیروزی یکی آنها در انتخابات پرزیدنتی اندیشه کنند. با گفته تحلیلگران نزاع در گرجستان با جان مک‌کین امکان داد که توجه مردم کشورش را بار دیگر به مسائل تامین امنیت ملی و چگونگی سیاست خارجی جلب کند. همزمان رقیب او باراک اوباما فرصت پیدا نمود تا خونسردی خود در مورد عملکردهای روسیه را نمایش دهد. نامزدها به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد نزاع در گرجستان چی نظر دارند؟ از همکارمون خیرمانی با قزوده میشنویم.
جان مکین همگی چند ساعت بعد از آغاز نزاع گرجستان از کشورهای جهان دعوت کرد که به مسکو فشار آورده خروج نیروهایش از گرجستان را تقاضا کند. داوطلبی کرسی رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه مکین گفت مسکو به یک راه خطرناک پای گذاشته است و باید از این راه برگردد. اما موضع گیری داوطلبی حزب دموکرات باراک اوباما نسبتاً محتاطانه به نظر می رسید و او با دعوت همه جانب های زی دخلی نزاع به خویشتنداری اکتفا کرد.
من نقض استقلالیت گرجستان را بدون چون و چرا محکوم میکنم. به نظر من در حال حاضر برای کل جانب ها نمایش خویشتنداری و قطع این نزاع مسلحانه مهم است. لازم است که تمامیت ارضی گرجستان حفظ شود و حالا فرصت مذاکرات مستقیم بین جانب های مختلف به خاطر حفظ ثبات فرا رسیده است.
بعدن باراک اوباما که در روزهای این بحران همراه با اهل خانواده‌اش در هوای در رخصتی به سر می برد، استراحت خود را به خاطر صحبت با خبرنگاران قطع کرد و گفت جامعه بین المللی باید مشترکاً راه های ختم این خونریزی را پیدا کند. اوباما ضمناً گفت آمریکا و جهان باید شدیداً علیه حمله صدا بلند کند. و اما در حالی که باراک اوباما بیشتر بر راه های دیپلماتیک حل قضیه تاکید می کند، رقیب او جان مکین با لحنی شدیدتر گفت روسیه می خواهد پیش راهی مشارکت کشورهای را نظیر گرجستان و اوکراین با غرب و با ارزش های سیاسی و اقتصادی غرب پیوستن این کشورها را بگیرد. مکین پیمان نظامی ناتو را از تردید دیگر باره برنامه بازویت این سازمان پیوستن اوکراین و گرجستان هشدار داد و گفت روسیه می تواند چنین تصمیم را همچون علامت جنگ برای حمله هایش علیه گرجستان قبول کند. جان مکین به طور آشکار گفت که در صورت پیروزی او روسیه بهای حمله‌اش به گرجستان را خواهد پرداخت.
رئیس جمهوری روسیه مدودف و سروزیر پوتین باید درک کنند که اقدامات دولت آنها به وضع روابط روسیه با آمریکا و اروپا در دراز مدت پیامدهای سخت خواهد داشت.
بزاری جان مکین از روسیه به حد است که او جانبدار از محفل معتبر کشورهای پیشرفته جهان گروهی G8 بیرون انداختن آن کشور است. به اعتقاد او عقب نشینی مسکو از ارزش‌های دموکراتی حضورش در محفل کشورهای دموکراتی را بیهوده می‌گرداند. و از سال 1997 به این سو از متحدین رئیس جمهوری گرجستان میخیل ساکاشویلی به شمار رفته، به گفته ستادش در روزهای بحران اخیر با ساکاشویلی تماس منتظمی تلفنی داشته است. باراک اوباما عادتا روسیه را یک کشور نه دوست و نه دشمن تعریف میکند و خواستار روابط نزدیکی کاری با مسکو پیرامون مسائل مهمی بین الملل است. اما موضع اوباما در قبال مسکو نیز خیلی انتقادآمیز است. او هنوز در ماه اپریل تصمیم مسکو جهت بدون رضایت تفلیس برقرار کردن روابط نزدیکتری دولتی با ابخازستان و اسیتی جنوبی هر دو منطقه جدایی طلب گرجستان را به باد شدید انتقاد کشیده، این اقدام را مناقض عهده‌داری های روسیه به حیث عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نامید. اما به صورت عموم با وجود اختلافات جدی بین جان مکین و باراک اوباما در مسائل دیگر، نگاه هر دو داوطلب به بحران گرجستان چندان مختلف به نظر نمی رسد. هر دو روسیه را به محض حمله‌اش به قلمرو گرجستان مستقل محکوم کرده خواستار مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. هم اوباما و هم مکین پشتیبانی خود از عزم گرجستان برای پیوستن به عضویت پیمان نظامی اتلانتیک شمالی را تکرار کرده خواستار استقرار نیروهای بین المللی حامی صلح در ولایات جدایی طلب آن کشور شدند. جنگ بین روسیه و گرجستان اکنون به تدریج فرو می نشیند، ولی طوری به نظر می رسد این بحران در کارزار پیش از انتخاباتی باراک اوباما و جان مکین دو مدعی کرسی رئیس جمهوری آمریکا تا ماه نویبر یعنی تا روز انتخابات همچنان عکس صدا خواهد داد.
نظر داوطلبان مقام رئیس جمهوری ایالات متحده به نزاع در قفقاز. شنوندگان ارجمند باری دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله بامدادی را در سامانه اینترنتی ما نیز می توانید پیدا و مطالعه کنید.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
شنوندگان ارجمند، بررسی موضوع نظامیان روسیه و گرجستان در برنامه ما ادامه دارد. موضوع گرجستان طوری در برنامه های قبلی هم اشاره کردیم، اما امروز از موضوع های سر زبان محافل سیاسی تاجیکستان محسوب می شود. در رابطه با این حادثه اندیشه های مختلف بیان می شوند. اول تا حدی که به نظر می رسد سیاستمداران و تحلیلگران تاجیک در دو جانب سنگر قرار گرفتند. ما تلاش میکنیم که در برنامه ها شما را با نظرهای گوناگون به این قضیه آشنا بسازیم. تحلیلگر تاجیک عبدالغفور کمال با این نظر است که نزاع در قفقاز اختلاف میان مسکو و کشورهای غربی را ژرف‌تر کرد. در آغاز صحبت با همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد، تحلیلگر تاجیک در پاسخ به سوال آید با برد و باخت جانب‌های وارد نزاع گفت:
برد روسیه همین بود که پس از چندین دور رقابت‌های آشکار و پنهان در چندین صحنه بین‌المللی با آمریکا از جمله بالکان و کوسوو، عراق، افغانستان که همیشه میداندار امریکا بود و روسیه به نوع عقب نشینی میکرد، پس از قدرت گرفتن یک بار چنین حادثه برای روسیه لازم بود تا نشان بدهد که دیگر اکنون روسیه روسیه در حال فروپاشی نیست، بلکه میتواند از حق خود در منطقه تحت نفوذ سنتی خود دفاع کند. از این نظر این یک نوع قدرت نمایی برای روسیه بود، اما این باخت های هم برای روسیه داشت. این در حقیقت یک بدنامی هم برای روسیه هست. شما ببینید اکنون خیلی از رهبران جهان از جمله بوش آشکارا میگوید که روسیه باید نیروهای خود را از قلمرو گرجستان باید عقب کشد. رهبر آلمان هم در صحبت با میدوید این را از او تقاضا کرد و نیروهای روسی را نیروهای اشغالگر میخوانند.
با توجه به اینکه این نیروها وارد قلمرو گرجستان شدند، شاید رسانه ها همین پهلوی مسئله را به نظر گرفته گفتند که نیروهای روسیه اشغالگر هستند.
البته روس ها برای وارد شدنشون به خاک اسیتیای جنوبی یک دلیل دارن، اگرچه این دلیل عاطفی و بشردوستانه هم نباشد، یک نوع دلیل قانونی و این بیش از دلیل یک نوع توجیه هست، یعنی نوع اساس ناکنی است که میگوین بر اساس همون قرارداد که سال 92 پس از درگیری های سال 92 امضا شد و نیروهای روسی نیروهای حامی صلح شدند و در اون توافقنامه که هم گرجستان هم اسیتیای جنوبی هم روسیه امضا کردند آمده است که روسیه حق دارد در صورت نقض این آتش بس از سوی یک جانب به دفاع از جانب دیگر برخیزد. این دلیل قانونی روسیه است و همچنین از نظر خوب انسانی میگوید در اونجا تعداد زیاد، حتی بعضا در حدود 70% میگویند شهروندان روسیه هستند. این همون اساتین های هستند که شهروندی را پس از اون قانونی که گرجستان در سال 94 صادر کرد و با آنها اجازه داد قبول کرده اند. درباره گرجستان وقتی صحبت میکنیم، من فکر میکنم اینجا باخت از همه بیشتر نصیب گرجستان شد. یعنی گرجستان برای همیشه اسیتیای جنوبی و ابخازستان را از دست داد. از این پس دیگر آنها هرگز نمیخواهند با آغوش گرجستان برگردند. و از طرف دیگر این همه ویرانی که برای گرجستان به بار آمد و از این پس اکنون مناسبتش را چطور با یک همسایه قدرتمند و پر ادعای خود براه میماند، این هست. در قبال این شاید نفعی که برای گرجستان باشد عضویتش بنتا باشد، ولی ما دیدیم در گذشته حتی کشورهای مهمتر و بزرگتر از گرجستان وقتی که در بین دو قدرت قرار میگیرند چندان روز آسایشته را نمیبینند.
از کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تنها اوکراین آشکارا از موقع گرجستان حمایت کرد، ولی بقیه کشورها در این حادثه سکوت اختیار کردند و تنها نفری که در این باره صحبت کرد نورسلطان نظربایف بود که می گفت رویدادهای گرجستان وحدت و اتفاق را در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع خطر روبرو خواهد کرد و چنین به نظر می رسد که این گونه سخنرانی نورسلطان نظربایف تا اندازه به منفعت‌های روسیه نیست، زیرا وی تاکید کرد که در سندهای اسنگی ذکر شده است که اصول تمامیت ارضی از جانب کل جامعه جهانی پذیرفته شده است و این گونه سند را اتحاد دولت‌های مستقل نیز قبول کردند.
البته واکنش اوکراین دور از انتظار نبود، زیرا اوکراین هم رابطه چندان گرم نه با روسیه نه با این جامعه کشورهای مشترک منافع ندارد. درباره قزاقستان هم خوب، به هر حال قزاقستان اکنون بعد از روسیه خود را دومین قدرت برتر منطقه می‌داند و قزاقستان پس از 1.5 سال ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به دست میگیرد. اینجا برای قزاقستان لازم بود برای ایمیج سیاسی اش هم که شده موقع خود را بیان کند، اما ببینید چقدر با احتیاط کارانه آن هم. و بقیه کشورها من فکر میکنم اینها منتظرند تا در جلسه که 28 آگوست در شهر دوشنبه برگزار میشود اینها اول موضع خود را به هم نزدیکتر کنند تا یک موضع رسمی را اعلام کنند، چون که جای پوشیدش نیست اینها چگونه موضع باید بگیرند. از موضع روسیه اگر دفاع کنند آشکارا، خب چنین حادثه میتواند در هر کدام این کشورها به وقوع پیوندد. از موضع گرجستان هم دفاع کنند، خب این چیز طبیعی است که به نفعشان نیست. من فکر میکنم یک موضع بسیار به ضررتر از نظر دیپلماتی همین میبود که جنگ و خشونت ها محکوم کرده شوند و به تمامیت ارضی کشورها ارزش قائل شود و همچنین حق کشورها را برای استقلال به رسمیت شناخته شود. این گونه موضع گیری میتونست موضع گیری کاملا به ضرر برای این کشورها باشد که خب همین را هم نگرفتن. من فکر میکنم احتیاط بیشتر را به خرج دادن و منتظرن تا در دوشنبه موضع یگانه بگیرن.
تشکر. تحلیلگری تاجیک عبدالغفور کمال بود که نظر و اندیشه های خود را در رابطه با رویدادهای اخیر در گرجستان بیان میکرد. شنونده ارجمند، حالا بیایید با هم یک پاره موسیقی بشنویم و بعداً برویم به ادامه مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. تا این لحظه اون چه گفته مربوط به حوادث قفقاز و نظام میانی روسیه و گرجستان بود، موضوعی که امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارد. و دیگر موضوع داغ بنیاد سپر موشکی آمریکا در اروپا است که به گفته برخی تحلیلگران حوادث گرجستان به آن نیز بی تاثیر نمانده است. انقترش روند امضای سازش میان ایالات متحده و پولشا یا لهستان را تیزانیده است. قرار است به خاطر امضای سند مستقر شوی یک بخشی سپر موشکی در لهستان، کاتب دولتی امریکا کندالیزا رایس امروز وارد ورشوه شود. تفصیلات بیشتر در گزارش لطیفی لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک.
کندالیزا رایس کاتب دولتی ایالات متحده در صحبت با خبرگزاری فاکس تلویزیون اظهار داشت که برای امضای سازشنامه استقرار یک بخش سپر موشکی آمریکایی در قلمرو لهستان امروز از ورشوه بازدید میکند. قبل از این رئیس در نشست پیمان اتلانتیکای شمالی یا ناتو بخشیده به وضع گرجستان در پایتخت بلژیک شهر بروسل شرکت خواهد کرد. مسکو خاطیانه مخالف نقشه های استقرار سپر ضد موشکی در نزدیکی های مرزش می باشد و می گوید که این اقدام آمریکا به امنیت ملی روسیه خطر ایجاد می کند. روسیه هشدار داده است که اگر این سپر استقرار گردد، ملی بعضی موشک های خود را به سوی جمهوری چک و لهستان می گرداند. و اما وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس این اظهارات مقامات مسکو را سخنان بی‌پایه و اساس خوانده، گفت که این همه تهدیدهای خشک و خالی از سوی روسیه اند و آن کشور به هیچ وجه به لهستان حمله نخواهد کرد، زیرا لهستان عضو ناتو است. تحلیلگران میگویند که بعد از حوادث گرجستان روابط واشنگتن و مسکو رو به سردی نهاد و تصمیم لهستان نیز از اقدامات روسیه در مورد گرجستان منشأ می‌گیرد. واشنگتن پیوسته اعلام می‌دارد که سپر موشکی در اروپای مرکزی و شرقی علیه حملات احتمالی کشورهای سرکش و مانند کره شمالی و ایران روانه شده است و برای امنیت روسیه خطری ندارد. یادآور می‌شویم آخری هفته گذشته مقامات لهستان برای استقرار یک بخش سپر موشکی آمریکا در قلمرو کشور راضی شدند. با گفته نخست وزیر کشور دونالد توسک، توافق بدی آن حاصل گردید که واشنگتن با تحکیم همکاری نظامی با لهستان رضایت داد. بعد از اعلان حاصل سازش میان ورشو و واشنگتن، وزیر امور خارجه لهستان رادوسلاو سیکورسکی خبر داد که همتای روسیه سرگئی لاوروف سفرش را به ورشو لغو کرد. این سفر باید ماه سپتامبر صورت می‌گرفت. ماه گذشته کاتب دولتی ایالات متحده کندالیزا رایس و وزیر امور خارجه جمهوری چک کارل شورسنبرگ در پراگ زیر سازش درباره مستقرشوی رادار آمریکایی در قلمرو چخیه امضا گذاشتند. طبق نقشه نصب سیستم باید سال 2009 آغاز یافته در سالهای 2012 یا 2013 به کار درآید. زیرا بنابر اطلاع استخباراتی آمریکا سال 2015 ایران قابلیت پرتاب موشک‌ها به قلمرو ایالات متحده را خواهد داشت. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
سازش میان واشنگتن و ورشو اوید با سپر موشکی که قرار است امروز در ورشو در پایتخت لهستان امضا شود. و شنوندگان ارجمند، نصف نشر جانبستی مجله بامداد سپری شد و حالا بار دیگر توجه کنید به سرخطی اخبار جهان. امروز باید خروج نیروهای روسیه از گرجستان شروع شود و اما خبرگزاری ها میگویند نظامیان روس فقط موقعهایشان را عوض میکنند.
به اطلاع سازمان ملل متحد، بر اثر جنگ در اسیتیای جنوبی بیش از 158 هزار نفر منزلهای خود را ترک گفتند.
ایالات متحده اعلام داشت که نیتی به رئیس جمهور پاکستان پرویز مشرف دادن پناهگاه سیاسی را ندارد.
و بر اثر ترکش در یک مسجد در مرکز باکو دو نفر به هلاکت رسیده، 9 کس دیگر جراحت برداشتند.
یادآوری بود از سرخطی چند خبری مهمی روز. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعد پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
شمسی من و خدای من، از تو به حق رسیدم، ای حق حق گزاری من، شکری تو را ستودم، شمسی من و خدای من، از تو به حق رسیدم، ای حق حق گزاری من، شکری تو را ستودم، شمسی من و خدای من. ماد شوم زی عشق تو، زان که شهید و عالمی، تا تو مرا نظر کنی، شمسی من و خدای من، تا تو مرا نظر کنی، شمسی من و خدای من. محو شوم به پیش تو، پاکی از هر نماندم، شرطی ادب چنین بود، شمسی من و خدای من. پیری من و مریدی من، دردی من و دوای من، خوش بگفت پنی سخن، شمسی من و خدای من، از تو به حق رسیدم، ای حق حق گزاری من، شکری تو را ستودم، شمسی من و خدای من، از تو به حق رسیدم، ای حق حق گزاری من، شکری تو را ستودم، شمسی من و خدای من. تای کجا کتاب و صدی حد ریکاب را، وقتی سخا و بخشش است، شمسی من و خدای من. ایسی که مرد از این دکر،
دید فنای خشتن زنده ای جاویدان توی شمسی من و خدای من شمسی من و خدای من پیری من و مریدی من دردی من و دوای من فاش بیگفت پنی سخن شمسی من و خدای من از تو به حق رسیدم ای حقی حق گذاری من شکری تو را ستودم شمسی من و خدای من از تو به حق رسیدم ای حقی حق گذاری من شکری تو را ستودم شمسی من و خدای من.
ترانه بود از آوازخانی معرف تاجیک سید قلی بلال و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. سطح بیگانه‌سی تیزی در روسیه تا رفته بالا می رود، چرا و کی گناهکار؟
نرخ‌های آسمانی در آستانه سال نوی تحصیل، کودکان این سال با کدام سر و لباس به مکتب می روند؟
و نشریه‌های غربی امروز چی می نویسند؟ آیا روزنامه ها هنوز هم بیشتر روی مسائل قفقاز تمرکز می کنند؟ مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز دوشنبه 18 آگوست سال 2008 میلادی. مسئولیت معرفی این مجله را که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم شود، من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بر دوش داریم.
حامیان حقوق بشر روسیه از آن بانگی خطر میزنند که در این کشور سطح بیگانه‌سی تیزی به کرد بالا رفته است. سبب این گونه افزایش یافتنی عداوت قومی در روسیه که از آن شهروندان تاجیکستان نیز ضرر میبینند چیست؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
سالهای اخیر در روسیه حمله های نژاد پرستان، شکل های مختلفی تبعیض یا خود فرق گذاری قومی و دیگر حوادث ناگوار اوج گرفته، حادثه های توهین قومی هر چی بیشتر از پشتیبانی مردمی و به ویژه منصبداران برخوردار شدند. پیام های سرشار از نفرت قومی که در گذشته از طرف مؤلفان بی اهمیت استفاده می شدند، حالا به یک حادثه معمولی تبدیل یافته است. در گزارش الترناتیوی سازمان های غیر دولتی روسیه که حوادث سالهای 2003-2007 را در بر می گیرد، ذکر گردیده است، در این دوره روسیه با سرعت تغییر یافته، تمایل اساسی به تبعیض مساعدت نمود و مبارزه با این پدیده را دشوارتر کرد. با قبل مؤلفان گزارش، یعنی سازمان حامی حقوق بشر با نام میموریال، مرکز تحلیلی ساوا و 31 مؤسسه دیگری بشردوستانه شهروندی، نظام قانونی روسیه وسیله مبارزه با تبعیض نژادی و انگیزش نفرت بین قومی را در اختیار دارد و سرقانون این کشور برابر حقوقی و آزادی را کفالت می‌دهد. ولی آن تشخیصی که سال 2003 قانونگذاران روسیه به اصطلاح تبعیض مقرر نموده‌اند، با اعلامیه بین المللی محو همه نوع‌های تبعیض نژادی زیاد جوابگو نیست. در ادامه گزارش الترناتیوی، سازمان‌های غیر دولتی مستقر در روسیه نوشتند که سال‌های اخیر ظاهراً مقامات این کشور مخالفتشان به خشونت نژادپرستان و پیام‌های سرشار از نفرت را تحکیم بخشیدند. منصبداران روس اعتراف می‌کنند که در این کشور زورآوری دسته‌جمعی قومی و انگیزش اغواهای بین قومی جای دارد. مقامات این پدیده‌ها را محکوم نموده، در چارچوب مبارزه با اکستریمیسم مسئولان حوادث تبعیض نژادی و اغواانگیزی رسانه‌های خبری و سازمان‌های غیر دولتی را من و یا مجازات کردند. ولی به قبل مؤلفان، بعضن مسئولان این قبیل حمله ها به طور انتخابی مجازات شدند که در افکار عموم تأثیر منفی میگذارد. شرح رادیوی آزادی براین ویتمور با اشاره به حوادث اخیر در اسیتیای جنوبی میگوید که مقامات روسیه دائما از احساس ملتگرایی به نفع خود استفاده کردند. او میافزاید:
Looking at the rhetoric that I've been watching on Russian television for the last
اگر ما با راهنمایی‌های تلویزیون روسیه در دوام 5 روز اخیر نظر افکنیم، می‌بینیم که گرجستان با کشتارهای دسته‌جمعی و پاکاری‌های قومی متهم می‌شود. ظاهراً این راهنمایی‌ها با واقعیت هیچ ارتباط ندارند، ولی می‌توانند اقلیت گرجی‌های مقیم روسیه را زیر خطر قرار دهند. باز هم تاکید میکنم که وقت نشان میدهد که ما شاهد چه خواهیم شد.
I don't know whether this is going to happen. Time will tell. That remains to be seen.
ولی مخالفت روسیه و گرجستان 5 روز پیش شروع نشده است. در دوام دو سال گذشته ما شاهد دیپورتاسیا و یا استرداد گرجی ها شده بودیم.
The last time there was a wave of anti-Georgian sentiment in Russia.
دفعه اخیر وقتی در روسیه احساس ضد گرجی اوج گرفته بود، تشبث در دست پلیس بود. افسران مؤسسه و بازارهای آنها را بسته، گرجی ها را به وطن استرداد میکردند. این قبیل عملیات اشاره است به سرتراشیده ها و ملتگراهای نو یا خود نئوناتیسان که چنین اقدام ها بعضن امکان پذیر میباشند. به فکر مقامات روسیه عملا چیزی را بر ضد این تعویض و نجات پرستی راه اندازی نکردند و هر وقت مبارزه میبرند آن طور انتخابی صورت میگیرد.
تشکر از شما براین ویتمور، شرح رادیوی آزادی. خلاص، در گزارش الترناتیوی سازمان های غیر دولتی روسیه در مورد وضع مبارزه با تبعیض و نجات پرستی با اشاره به ادامه تعقیب مردم چچن در سراسر این کشور تاکید شده است که تا هنوز حکومت با این پدیده های ناگوار مبارزه بیامان نبرده است و دوای مؤثری در مقابل آن پیدا نکرده است. سالهای گذشته هر وقتی که در قلمرو چچنستان و یا روسیه حادثه به وقوع میپیوست، مهاجران کاری که عادتاً مورد حمله های گروه های ملتگرا و نجات پرست قرار میگیرند و مقامات امید نبسته کوشش میکردند که از جای کار و یا مکان زیست بیرون نشوند.
نگرانی همیان حقوق بشر از بالاروی عداوت قومی و نجات پرستی در روسیه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله بامدادی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. در خوجند موسم فروش سر و لباس و اشیاء و ابزار مکتبی شروع شد. در این به اصطلاح یرمرکه ها ارزش عمومی کلیه سر و لباس و اشیاء لازمه برای یک خواننده مکتب تا 350 سامانی را تشکیل می داده است. اما بسیاری از والدین در مرکزی ولایت سغد به خبرنگار ما گفتند که چنین نرخ گران در خورد جیبی آنها نیست. گوش بدهید با گزارشی معصوم محمد رجب.
در خیابان مرکزی خوجند در ده‌ها رسته‌های قطار سر و لباس، دفتر و قلم و دیگر ضروریات مکتبی به معرض فروش گذاشته شده است. در یرمرکه کتاب‌های درسی کم به چشم می‌رسد، چون که فروش و تقسیم آنها در مکتب‌های میانه صورت می‌گیرد. میرزا احمدزاده مدیر معارف شهر خوجند گفت که فروشگاه برای دسترسی آسان مکتبیان و والدین به سر و لباس یگانه و لوازمات دیگری مکتبی باز شده است.
حالا سر و لباس مکتبی که به یرمرکه گذاشته شده است نسبت به نرخ بازار کمی ارزان تر است و در یرمرکه پیش از همه سر و لباس مکتبی به خریداران پیشنهاد کرده شده است، چون که از سال خانه شروع کرده به مکتبیان به لباس غیر مکتبی آمدنشون منع است.
یرمرکه امساله از فروشگاه های سالهای پیشین با بسیاری لباس های مکتبی، اندازه ها و گوناگون رنگی نمونه های آن فرق می کند. سر و لباس یگانه برای مکتب خانان تاجیکستان 4 سال پیش جاری شده، اما دریافت آنها سالهای پیش برای همه مکتبیان میسر نمی شد. بسیار مکتب خانهای سغد به خصوص در دهات با سر و لباس عادی به مکتب می رفتند. از چند خریداری که همراه فرزندانشان در یرمرکه خرید می کردند پرسیدم آیا نرخ سر و لباس و لوازمات دیگری مکتبی برایشان قابل قبول است؟
حاضر شرایط قیمت ده همه گی حساب کنیم، اگر یک تا بچه تا 300 سامانه انجام میگیرید پول صرف میکنید، قیمت همه چیز انجام و لباس و کفته همش قیمت، تا باید به حد قیمت. اون سالی 10 سامانه بود، این سال اول قیمت یک تا سنکه تا 40-50-60 سامانه، لباس هم همت دیگه یک تا یبکه تا 35-40-50-60 سامانه میخیر، کفتش که همت دیگه
یک شمکه سنکه سنفی 5 مکتب بچه سنفی 5 با 55 سامانه گفتن قیمت داخل یک کتی سفید 15 سامانه.
مصاحبان هم در یرمرکه خوجند افزودند که روان کردن یک طلبه صنف یکم به مکتب با اضافه مبلغ خرید کتاب های درسی با صرف حدود 350 سامانی برابر تقریبا $100 ایالات متحده میسر می شود. در تاجیکستان که معاش حداقل 60 سومانی و ماهانه میانه کمتر از 50 دلار ایالات متحده می باشد، صرف 100 دلار برای یک مکتب خانی صنف پایانی و والدین گران می افتد. برای تحصیل فرزندان آیله های سرفرزند و نادار از جانب دولت هیچ گونه امتیاز و کمک ارائه نمی شود. با همین سبب ها همه مکتبیان تاجیک امکان خریدن سر و لباس یگانه و لوازمات خانش را ندارند و برخی از آنها در یکم سپتامبر بدون سر و لباس یگانه به درس خانه حاضر می شوند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز به کار کردن یرمرکه های فروشی سر و لباس و اشیاء و ابزار مکتبی در خوجند. خبرنگاران بدخشی در نشست مطبوعاتی رئیس ولایت قادر قاسم از وضع یادگاری های تاریخی بدخشان به ویژه قلعه های واقع در حدود ناحیه ایشکاشیم اظهار نگرانی کردند. خبرنگاران گفتند که برخی از این یادگاری ها به مقر قسم های نظامی از جمله نیروهای مرزبانی تبدیل یافتند که نیز به تخریب بیشتر یادگاری ها منجر شده است. از خروق همکاری ما میرزا جلال شوجمال گزارش می دهد.
در جرایون نشست مطبوعاتی با رئیس ولایت قادر قاسم، ژورنالیست تلویزیون بدخشان گلوس محمد لویقوف گفت که در قهقهه یکی از بزرگترین و قدیمترین دیج بدخشان، دیدبانگوی مرزبانان جوی گرفته این اولاد با ویرانشوی و خرابشوی دیج آورده است.
در همون قلعه استحکامهای خرد رو دیدم که نوساخت هستند و آنها در دوره که سالهای 90 وقتی که مرزبانان روس در آنجا ارز وجود میکردند در همون وقت ساخته شدند و تا کنون هم همون ساختمان ها مونده هستند. از سنگی که در درون همون قلعه است، از دیوارهای همون قلعه همون استحکام هستند.
اما رئیس ولایت جای گرفتن دیدبانگوی مرزی رو در قلعه کفالت حفاظت آن از تخریب شوی ارزیابی کرد. در همین اول به گفته ساکنان قبلا از طرف اشخاص علایده و مرزبانان اودسوی استفاده مسئولی یادگار اوی نادر تاریخی منطقه به سود خیش جوی داشتند، اما اخیرا مناسبت نسبت یادگار اوی بوستونی و حفاظت آن او روی به بهبودی نود است. ساکنان بر این نظرند که اما غیر مقصدناک استفاده بردن قلعه او نه چون جوی سیاحی بلکه دیدبانگاه اوی مرزی امکانیت تخریب شویشان را بیشتر میسازد. مورخون در مرزی و خون نویش کوشم زیاده از 105 یادگار اوی تاریخی را به قید گرفتند که دیج اوی یمچون و قاقعه نادرترین و قدیمترین محسوب شده به عصر دوم پیش از میلاد متعلق دانسته می شوند. نامزد علوم تاریخ علاءالدین شایمبیکوف در مورد اهمیت فرهنگی این یادگار اوی بوستونی گفت
و البته حفظ کردن این یادگار ها خیلی ضرور است، چون که اینها اهمیت نهایت زیاد تاریخی دارند. دو قلعه کلانترینی که در وادی و خونجوگی رسنی قلعه قاقعه و یمچو می باشند و این قلعه ها یادگاری های تاریخی دوره کوشانیان به شمار می روند که عصر دوی پیش از میلاد تا عصر هفت میلادی هنو عرض وجود داشتند. و در برابر این یادگاری های دیگر مثلا قلعه های زیباق جنگل، قلعه درشای، قلعه رتم، قلعه رین، اینها هم یادگاری های نهایت قدیم تاریخی هستند. در برابر این در وخان بسیار کروانسرای ها هستند، یک دایر بودویی است، مغاره هایی که در هنجا پناهگاه ها هستند و اینچنین زیارتگاه های خیلی زیاد هستند.
علاءالدین شایمبیکوف اظهار داشت که شعبه مخصوص حفاظت یادگاری تاریخی نزد وزارت فرهنگ جمهوری عمل میکند، اما به خاطر حفاظت یادگاری بوستونی و جلب توجه به آن او تعیین یک نفر ناظر در مناطق امر ضرور میباشد. در همین اول مقامات ولایتی برای نخستین بار تا سال آخر در دایره برنامه حفاظت یادگاری بوستونی تصمیم گرفته است که لایحه تعمیر قلعه یمچون را عملی سازد، اما کار در قلعه تا به اول شروع نشده است. میرزا جلال شوجمول، رادیو زودی، خروج.
شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41، 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. و اکنون نگاه به مطالب اصلی نشریه های غربی. طوری معمول این صبح نیز همکارم برات یوسفی این نشریه ها را ورق می زد و حال او آماده است محتوای برخی از نوشته های مهم و جالب این نشریه ها را در اختیار شما شنوندگان ارجمند گذارد. خب برات نشریه های غربی چی می نویسند؟ انیخترش روی کدام از ها بیشتر تمرکز کردند امروز؟
ولی سید قاسم نشر تازه روزنامه های غربی در کنار مسائل مهمی دیگر همچنان نتیجه گیری ها از بحران اسیت جنوبی را به بررسی گرفتند. تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود نوشته است در رابطه با این بحران روسیه عباره جنگ سرد را زیاد مورد استفاده قرار داده و ایالات متحده آمریکا را به صفت نیروی بدکار معرفی میکند. با نوشته روزنامه جنگ در اسیتیای جنوبی یک بخشی نقشه سابق نایب رئیس پرزیدنت دیک چینی و نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری خواهان جان مکین به خاطر انتخاب نکردن باراک اوباما نامزد حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا به مقام پرزیدنت آمریکا است. روزنامه از این خلاصه برای های مطبوعات روسیه نتیجه برداشت و می نویسد رسانه های خبری این کشور به عادت زمان شوروی خود برگشتند که در همه اختلاف و نزاع ها دست بدکار آمریکا را می بینند، به خصوص در آن نزاع هایی که روسیه را در حالت ناگوار قرار می دهد. روزنامه فرانسوی لی فیگارو از بحران آسیای جنوبی خلاصه برداشت سوال گذاشته است که آمریکا در بستگی با جنگ گرجستان از اروپا چی می خواهد؟ با نوشته روزنامه آبروی روسیه در اروپا خدشه‌دار است و صرف نظر از آنکه حکومت شوروی سقوط کرده است، در این کشور اقتصادی بازرگانی است و مطبوعات آزادگو هم پیدا شده است، اما چهره روسیه در تصور اروپایی‌ها همان آرخیپلاگ گولاگ سالجنیتسین تصور می‌شود. ولی باز هم سوال گذاشته است بوش از این بحران‌ها در کشور اروپایی چی می‌خواهد؟ و پاسخ داده است که عملیات نظامی ساکاشویلی در آسیای جنوبی در همدستی با مشاوران آمریکایی طرح‌ریزی شده است و هم بوش و هم ساکاشویلی با واکنش شدید روسیه به این عملیات شک نداشتند. فاینانشل تایمز بریتانیا نوشته است در سایه بحران آسیای جنوبی جهان با شبهه آمده است که آیا واقعا روسیه را مدودف رهبری می‌کند. با قبل روزنامه نموافقتی اظهارات ماموریت مدودف و قصر سفید پوتین برخی دیپلمات های غربی را به شبهه آورده است که آنها با قول زیر یک نوت سرود نمی خوانند. به نظر تحلیلگران روزنامه جنگ در آسیای شمالی ریاست مدودف را زیر سوال برد و او را در دام گذاشت، زیرا مدودف مسئولیت حمله به گرجستان را بر دوش گرفته است. و از موضوع های دیگر که مطبوعات غرب به آن توجه کردند، روزنامه ایندیپندنت با قبل از مقامات دفتر آمریکایی بر شماری مردم نوشته است ساکنان ایالات متحده آمریکا در نیمه های قرن جاری خیلی پیرتر می شوند و پس از این شماره ساکنان سفیدپوست آمریکا تا سال 2042 کاهش می یابد که این 8 سال قبلتر از پیشگویی ها است. زمینه اصلی افزایش سیاه‌پوستان در آمریکا مهاجرت افزاینده ساکنان آمریکای لاتینی به این کشور است و انتظار می رود تا سال 2050 شماره آنها به 132 از 8 میلیون نفر می رسد. در ضمن میزان افزایش مردم سفیدپوست آمریکا خیلی کاهش می یابد.
تشکر برات یوسفی بود که ما و شما شنوندگان ارجمند را با چند مطلب مهم و جالب نشریه های غربی آشنا می کرد. و اکنون رو می آوریم با اخبار بازی های المپیک تابستانه در پکن. ورزشکاران تاجیک در بازی های المپیک چگونه هنر نمایی می کنند و آیا امروز می توان امیدوار شد که آنها صاحب مدال المپیک می شوند؟ با این سوال ما به شارح ورزشمان نرزالله لطیف مراجعه کردیم که امروز در پکن به سر می برد.
امروز تنها یک نفر ورزشکار تاجیکستان گالینا میکایوا در کوس اندوسی بین زنان قوز موی خواهد کرد. باید باید گفت از این ورزشکاری جوانی 17 ساله ما نتیجه بلند را انتظار نیستیم، یعنی مدال المپیک را، زیرا او نتیجه بهترینی این ورزشکار 60 متر و 13 سانتی متر می باشد که این از معیار المپیک خیلی کم است و برای به دست آوردن مدال المپیک بین زنان گوش را به مسافه نه کمتر از حدود 75 تا 80 متر پرتافتن ضرور است. به هر حال شرکت این ورزشکار جوان تاجیکستان گالینا میکایوا در چنین شورابینی بزرگترین ورزشی برای در آینده خوبتر برآمد کردن او مساعدت خواهد کرد و برای تجربه اندوزی دیروز دلشاد نظر گوز اندازی تاجیک در صفت نهایی بین 12 نفر مقام 11 را کسب کرد. نتیجه او 76 متر و 54 سانتی متر می باشد. دلشاد همگی کشور گوزندوزهای بهترین جهان. در این نوی رقابت ها دیروز پریماز کوزموس از سلوینیا با نتیجه 82 متر و 2 سانتی متر قهرمان بازی های اولمپی گردید. وادیم دیلیاتوفسکی و ایوان سیخان هر دو از بلغارستان موفقان با نتیجه های 81 متر و 61 سانتی متر و 81 متر و 51 سانتی متر مدال های نقره و برنجی را به دست آوردند. همین طریق 10 نفر ورزشکاری ما در 7 نوع ورزش سبقت را به انجام رساندند و باز 5 نفر دیگر هنرنمایی خواهند کرد. بغیر از گلینا میتیایوا که امروز رقابت میکند، اینچنین 19 آگوست جهان قربانوف مشزن در سبقت 4-1 نهایی در وزن 181 کیلو با مشتنی قزاقستان یرکی بولان شینالیف، خوبه میاسماید ویتالی کریاکین در گوشتی ترفی آزاد در وزن 60 کیلوگرم روز 19 آگوست برقابت ها شروع خواهد کرد. 20 آگوست مشتنی دیگری تاجیک انور یونوسف در وزن 151 کیلو در سبقت 4-1 نهایی با سامچیت جونگ جوهر از تایلند خوبه میاسماید. و نهایت 21 آگوست پهلوان تاجیک یوسف عبدالسلاموف در گوشتی آزاد در وزن 204 کیلو به رقابت ها شروع خواهد کرد. یعنی ما یک یا دو مدال را در نمودهای بوکس و گوشتی آزاد از ورزشکاران تاجیک چشم داریم. همگی 25 کشور در بازی های المپیک شرکت دارند و تا امروز 66 کشور عالم صاحب مدال های المپیک گردیدند. با کسب یک مدال برنجی همراهی دسته های ارجنتینا، مصر، لیتوا، مکزیک و کنگیو در جای 61 قرار دارد. چین با کسب 58 مدال از جمله 33 طلا در جای دوم ایالات متحده آمریکا با کسب 65 مدال از جمله 19 طلا و در جای سوم بریتانیا کبیر با کسب 25 مدال از جمله 11 طلا.
و نردولو، وضع هوا در پکین چگونه است؟ قبل از شروع بازی ها بسیاری ها از هوای افلاس و همیشه غبار آلوده پایتخت چین شکوه میکردند.
راست گفت، از آن روزی که من در پکین هستم وضع هوا خیلی و خیلی خوب است و میگن که شنیدن که گفت مانم دیدن هوا دیروز سلقین بود و طبیع دلی مخلصان، هواداران و ورزشکاران و متخصصان بود. اینچنین امروز هم حالا از صبح هوا آفتابی است و چندان گرم نیست، یعنی حرارت تا 25 درجه می رسد و عموما در المپیاد ورزشکاران از هم هوای مساعد خوب استفاده کرده افتادن و از مهمان نوازی، از شرایط های مهم، همه آن شرایط هایی که برای مهمانان و ورزشکاران و شرکت کنندگان بازی ها صاحبان میدان مهیا ساختند.
تشکر نرزالله لطیف بادبای اطلاع هم در باره نوگانه های بازی های تابستانه اولمپی و هم در باره وضع هوا در پیکین. خوب، اکنون در پایان مجله بامدادی بار دیگر به سرخط مهمترین اخبار این ساعت توجه کنید. امروز باید خروج نیروهای روسیه از گرجستان شروع شود. اما خبرگزاری ها میگویند که نظامیان روس فقط موقع هایشان را عوض میکنند.
با اطلاعی سازمان ملل متحد بر اثر جنگ در اسیتیای جنوبی بیش از 158 هزار نفر منزل های خود را ترک گفتند.
ایالات متحده اعلام داشت که نیتی بر رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف دادن پناهگاهی سیاسی را ندارد.
و بر اثر ترکش در یک مسجد مرکزی باکو دو نفر به هلاکت رسیده، 9 کس دیگر جراحت برداشتند.
و اینجا شنوندگان ارجمند می رسیم به پایان مجله بامدادی روز دوشنبه 18 آگوست سال 2008 میلادی.
سپاس فراوان که تا این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیویی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما.
دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران.
خوش پیر شوه ای یار جوان، خوش پیر شوه ای یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. ششته و کارون ز پل می گذره، امسال گذرت سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذره، دو سال دیگر عمر جوان می گذره. گل می گذرد موسم گل می گذرد، ما ششته و کارون ز پل می گذره، امسال گذرت سال دیگر باز آید، سال دیگر عمر.